بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأولياء عليهما آلاء التحية والثناء. بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع بحث إنسان بالدين بود. فصولی را این بحث به همراه دارد که بعضی از اون فصول تا حدودی روشن شد. یکی از اون فصول انتظارات انسان از دین و انتظارات دین از انسان است. انسان چه انتظاری از دین دارد و دین هم چه انتظاری از انسان. مهمترین راه این فصل آن است که انسان حقیقت خود را بشناسد و حقیقت جهان را بررسی کند. آنگاه به اصل وجود دین پی میبرد و محتویات دین را به طور اجمال درک میکند و انتظارات خود را هم به دین عرضه میکند و پاسخهای مثبت را از دین دریافت میدارد و عمل میکند و نتیجه های صحیح را هم تحصیل خواهد کرد. اگر کسی حقیقت خود را نشناسد و حقیقت جهان را نشناسد، انتظاراتش مبرهن و مستدل نیست. بسیاری از امور است که انسان اونها را طلب می کند اما نمی داند که آیا این طلبش صادق است یا کاذب. اگر کسی حقیقت خود را جاودانه تشخیص داد و اگر خود را مرتبط به کل جهان دانست، بعد هم فهمید که نه از گذشته با خبر است نه از آینده مستحضر و هم اعتراف کرد که از بسیاری از حقایق جهان موجود بی خبر است، اولین انتظارش آن است که چیزی باشد که او را از گذشته و آینده با خبر بکند و رابطه‌اش را نسبت به گذشته و آینده تصحیح و تبیین بکند و کیفیت برقراری ارتباطش را با جهان خارج تصحیح و تنظیم بکند. دین چنین خاصیتی را دارد. اگر کسی بدون تحقیق در جهان شناسی و انسان شناسی انتظاراتی داشت و بعد خواست اون انتظارات را دین برآورده کند، خود دین در این زمینه پاسخ منفی دارد. بفرمود لیس به امانی کن برا امانی اهل کتاب. کارها با تمنی و امنیه و آرزو حل نمی شود. انتظارهای غیر مبرهن جزء امنیه های غیر مستدل است. آرزوییست که فطرت او را امضا نمی کند و جهان حقیقت هم او را تصدیق نمی کند و تصحیح نمی کند. پس قبل از این که ما انتظاراتمون را از دین تدوین کنیم و اونها را به دین عرضه کنیم، باید حقیقت خود را و حقیقت جهان را بشناسیم. اون که حقیقت خود را مادی می داند، دین را هم خرافات تلقی می کند، مجموعه خرافات یا برخواسته از کیفیت های تولید و مانند آن تلقی می کند. و اون که جهان را یک امر مادی تلقی می کند، دین را هم یک پدیده مادی می داند. قهرن انتظاراتش هم از دین در محدوده ماده است. ولی اگر کسی حقیقت خود را جاودان یافت و حقیقت جهان را هم پایدار دانست و جهان را به سوی ابد در حرکت دید و پایان جهان را موجودات ثابت تلقی کرد، و برای مبدا جهان یک هستی لایزال در نظر گرفت، چنین کسی انتظاراتش همان است که اشاره شد. برای همین منظورگاه انسان میتواند در حقیقت خیشتن بیندیشد و در حقیقت جهان بیندیشد، بعد به ضرورت دین پی ببرد، قهرن انتظاراتش هم همان است که اشاره شد. یا اگر در باری خود و در جهان، در باری جهان یک اندیشه اجمالی دارد، دین را بر او عرضه کردن و او دین را با استدلال پذیرفت، یعنی کسی که دین را عرضه کرد و داعیه نبوت داشت و دعوت توحیدی را به همراه داعیه نبوت ارائه کرد، برهان اقامه کرد، معجزه آورد و این شخص با درک اعجاز به اینکه معجزه غیر از علوم غریبه است و اینکه معجزه حق است و اینکه معجزه لازمه صدق ادعای مدعی و حق بودن دعوت اون مدعی است، از این راه دین را حق تشخیص داد، اونگاه به خدمت دین می رود و دین را تبرک و تصفح می کند. میبیند دین چگونه انسان را معرفی میکند و چگونه جهان را تشریح میکند. اگر درس انسان شناسی را و جهان شناسی را از وحی گرفت، اونگاه انتظارات خود را هم تنظیم میکند که من چه چیزی طلب میکنم و باید به دنبال چه بروم. اونگاه دین دو کار میکند، یکی اینکه خیشتن او را به او معرفی میکند و جهان را که او در جهان زندگی می کند و مهری از مهرهای این جهان وسیع است خوب تبیین می کند، اونگاه انتظارات او را به او تعلیم می دهد و راه رسیدن به اون امور انتظاری را هم ارائه می کند و این شخص اون راه را می پیماید و به نتیجه می رسد. پس برای روشن شدن انتظارات از دین و انتظار دین از انسان، این دو راه وجود دارد. راه سوم همان است که در خلال بحث بهش اشاره شد که راه صحیحی نیست، یعنی انسان قبل از اینکه حقیقت خود را بررسی کند و حقیقت جهان را بررسی کند، خواسته ها و امیال و غرایز و اغراض خود را به حساب انتظارات راستین تلقی کند و بعد بگوید من دین را برای تأمین این انتظارات می طلبم. نظیر طلحه و زبیر که حکومت اسلامی را برای تأمین اغراض شخصی می خواستن، بعد وقتی دیدن حکومت علوی پاسخگوی اغراض باطل نیست، دست از علی سلام الله علیه برداشتن. اگر کسی دین پذیریش حساب نشده باشد، رد دین هم ارتداد او هم حساب نشده است. و اما اگر کسی محققانه دین را پذیرفت، هرگز دین باطل را نمی پذیرد و هرگز انتظار بیجا از دین ندارد و هرگز انتظارات خود را از دین ناکام شده نمی داند و ماند. در بحث های سابق این سخن از بزرگ حکیم الهی حضرت المتعالین رضوان الله علیه نقل شده است، دیگران هم دارد که مثلا موسی کریم سلام الله علیه آمد و دعوتی داشت به داعیه، هم دعوتی به مبدأ و معاد داشت هم داعیه نبوت، و برای این دعوت برهان اقامه کرد و معجزه هم آورد. عده بدون اینکه حقیقت اعجاز را تشخیص بدهند و براهین کلیم خدا را بفهمند، همین که دیدن عصا به صورت اژدها در آمد به اون ایمان آوردن. چنین گروهی که حقیقت معجزه را ارزیابی نکردن و کیفیت تلازم بین معجزه و حقانیت دین را نفهمیدن، همین که موسی کریم سلام الله علیه غیبت کرده سامری پدید آمد و صدای بانگی را از یک گوساله مصنوعی به گوش اونها رسوند، به دنبال سامری را افتادن. خب اون کسی که به دنبال عصای موسی حرکت می کند بی تحقیق، به دنبال بانگ گوساله ساختگی سامری هم می رود بی تحقیق. چنان تدینی چنین ارتداد را هم به همراه دارد. یا در مسئله طلحه و زبیر چنون انتظاری چنین ارتدادی را هم به همراه دارد که ارتد الناس بعد النبی مگر یک گروه کمی. پس سه قسمت را در این نوبت الهیت فرمودید. قسمت اول آن است که انسان حقیقت خود را بشناسد، حقیقت جهان را بشناسد، اونگاه پی به ضرورت دین میبرد و انتظاراتش هم معقول است. یا اگر حقیقت خود و حقیقت جهان را به تفصیل نشناخت بلکه به اجمال شناخت، به خدمت وحی میرود و وحی را هم از راه معجزه تشخیص میدهد و معجزه را از علوم غریبه جدا میداند و کیفیت حق بودن دعوت و دعوا را از راه معجزه با برهان ثابت میکند، اونگاه متدین محقق خواهد بود در بخش دین شناسی. اونگاه انتظارات خود را از دین میگیرد، رهاورد دین را به عنوان این که تعیین کننده و تأمین کننده نیازهای اوست اون را به رسمیت میشناسد و عمل میکند. قسمت سوم همون بیراه رفتنی است که اشاره شد. مطلب بعدی آن است که در محور همین سه قسمت یاد شده، اونا که نه جهان را خوب شناختن نه انسان را خوب شناختن، دین را هم چون نمیشناختن، انتظارشون از دین منفی بود، یه بار منفی داشت نه بار مثبت. مارکسیست ها که میگفتن دین افیون است و مخدر جامعه، انتظار منفی از دین داشتن. اونا حقیقت دین را بررسی نکرده، بلکه دینداران خاموش و خامل و خامد و جامد را دیدن، بعد چنون جامعه به ظاهر دینداری را خفته و متحجر یافتن، اونگاه فتوا دادن که دین مانند افیون جامعه را به خواب میبرد. افرادی هم هستن که از تعلیمات دینی بهره منفی میبرن. مثلا دین در بسیاری از موارد دستور داد که به یاد مرگ باشی. ادی مرگ به یاد مرگ را مخدر میدانن و افیون، میگوین یاد مرگ به قبرستان رفتن و به زیارت مرده ها رفتن و به یاد مرده ها بودن انسان را از کار به زندگی باز میدارن، در حالی که این تفسیر ناروایی است از این بخش اساسی دین. دستورات فراوانی است که شما به یاد مرگ باشید و این دستورات از بهترین راه‌های فعال کننده انسان است، چون مرگ اگر به معنای نابودی بود، انسانی که مرگ را به یاد می آورد تخدیر می شود، میگوید من که بعد نابود میشوم چه دایی بر تلاش و کوشش. اما اگر مرگ به معنای هجرت بود، به معنای وفات بود، نفوت، توفی بود، نفوت، به معنای انتقال از یک عالمی به جهان وسیع تری بود، این انسان را به کوشش با میدارد، به کوشش صحیح. زیرا بعد از مرگ اولین چیزی که از او سوال میکنن این است که عمر را در چرا صرف کردی. این باید پاسخ مثبت بدهد که من کار کردم و سودمند، بگوید بیکار بودم یا کار غیر مفید کردم در رنج خواهد بود. چنین تذکره آموزنده است و محرک، نه مخدر. رفتن به قبرستان انسان را به تلاش وادار می کند، زیرا میگوید من هم مانند دیگران میمیرم و مانند دیگران از دنیا به جهان جاودانه هجرت میکنم و مانند دیگران مسئولم و اولین چیزی که از من سوال میکند این است که عمر را در چرا صرف کردی. پس من تا زنده ام باید تلاش و کوشش کنم با کوشش مفید. اونگاه اون سخن نقض و آموزنده پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم جای خود رو باز میکنه. که این حدیث هم مکرر در نوبت‌های قرب عرضیتون رسید که از وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شد: این کانت بید احدکم فسیلتون فستتا ان یقرسها قبل ان تقوم الساعة فلیقرسها فإن له بذلک اجرا. فرمود اگر نهالی در دست شماست، خوشه یا شاخی در دست شماست و توان اون را دارید که بکارید بعد بمیرید و لحظه بعد قیامتتون قیام بکند، اون نهال را بکارید و بعد بمیرید، نگویید من در آستانه مرگم. پس تا آخرین لحظه غرس نهال، تا آخرین لحظه به فکر آینده بودن، کار با ثمر کردن. انسان معطل در قیامت مسئول است، نه انسان فعال. میبینید مرگ که بهترین عامل تحریک است، گاهی به عنوان عامل تخدیر تلقی میشود. اون کس که دین را درست نشناخت، مثل مارکسیستا، ادیان الهی را به عنوان مواد مخدر میدانستند. برخی ها اصل دین را میپذیرند که حق است و الهی است، لکن میگویند دین به مسائل اخلاقی و فردی کار دارد، درباره احکام عبادی و تنظیم روابط عبادی بنده با خالقش سخن میگوید، کاری و مسائل سیاسی و مانند اون ندارد. اینها هم دین را تبعیض کردن، تجزیه کردن. الذین جعل القرآن ازین ازه کردن، تکه تکه کردن. اون بخش اساسی دین را که محرک است و تشکیل حکومت است و حفظ امور مسلمین است و دفاع از مظلومان است و کوتاه کردن دست طاغیان و ظالمان و مانندان هاست، اونها را کنار گذاشتن، فقط مسائل اخلاقی و عبادی را گرفتن. اینها هم انتظارشون از دین در غیر بخشای اخلاقی و عبادی انتظار منفی است. اینها هم در حقیقت معتقدن که دین افیون است در بخشای سیاسی. اینا یک التقاطی از اسلام و مارکسیستی دارن. اینا در حقیقت مارکسیست اسلامی هست. مارکسیست اسلامی یعنی خدا را قبول دارد، قیامت را قبول دارد، وحی نبوت را قبول دارد، عبادات را قبول دارد، اما بخشای اساسی و مهمی از دین را که تشکیل حکومت باشد، جنگ و صلح باشد، مبارزه با طاغیان باشد، این را قبول ندارد. یا اگر قبول دارد، میگوید این مخصوص معصوم است، سالیان متمادی، حالا ده ها سال، صد ها سال، کمتر و بیشتر طول بکشد، خدا میداند تا ولی از ارواح نافدا کی ظهور بکند. ما هر لحظه باید به انتظار ظهور مقدم پربرکت اون ولیمون باشیم، ولی نمیدانیم کی ظهور میکند. اگر کسی حکومت را مخصوص ولی عصر به امام معصوم سلام الله علیه بداند، معناش آن است که دین در زمان غیبت هیچ برنامه‌ای برای حمایت از محرومان ندارد. این در حقیقت دین را خوابوند. این مارکسیست اسلامی دین را تخدیر کرد، خوابوند. میگوید این دین فعلا پیامی ندارد. اون آیات جهادش، آیات دفاعش، آیات حمایت از محرومانش، آیات مبارزه در راه حقش فعلا خابیده است. وقتی ولی از ارواح نافدا ظهور میکند، این آیات هم از خواب برمیخیزد. چه این تفکری که میگوید دین از سیاست جداست، در حقیقت دین را خواب، بخشای اساسی دین را تخدیر کرد. و چون خود به وسیله دین بیدار است و دین او به گمان او خفته است، خفته را خفته کی کند بیدار؟ او هم خوابیده خواهد شد، اون هم میخوابد. او اولا دین را که عامل تحریک است خوابوند، بعد به خواب رفت و هیچ عاملی هم او را بیدار نمی کند، چون او فقط از راه دین حرکت می کند و به گمان او بخشای سیاسی دین به خواب فرو رفته است در زمان غیبت کبرا. بنابراین هیچ عاملی برای بیداری او نیست و چون چنین شخصی به خواب رفت، وقتی هم که ولی از ارواح نافدا ظهور کرد، اول کسی که با ولی از مخالفت میکند چنین کس است. همانند اسرائیلی ها فکر میکنند که به موسی کلیم میگفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، یعنی تو و خدای تو بروید به مشکل عمالقه و مانند اونها را حل کنید، ما اینجا نشسته ایم منتظر دریافت پیروزی شما هستیم. هر وقت اون منطقه فتح شد، ما بدون رنج وارد اون منطقه می شویم. اینها هم انتظاراتشون در بخش های سیاسی و حکومتی از دین منفی است. گروه دیگر که دین را به خوبی شناختن، انتظاراتشون از دین مثبت است. میگوین دین مرا برای سلامت خود و حقیقت خود طلب کرده است و من اگر در خدمت دین باشم کامیاب خواهم شد. اونگاه بخش بعدی بحث خود را نشون میداد با این است که این انتظارات از دین و انتظارات دین از انسان گاهی در جامعه موحدان و مؤمنان و متدینان مطرح است، گاهی در جامعه ملحدان. اگر این دو طرز تفکر قبلا روشن شد، اونگاه این بخش سوم هم معنای خود را باز می‌یابد که انتظارات جامعه دیندار از دین چیست و انتظارات جامعه الحادی از دین چیست. قرآن کریم انتظارات انسان را از دین تشریح کرد و انتظارات خود را هم از انسان مشخص کرد. انتظاری که قرآن برای انسان تبیین کرد که انسان این انتظارها را از دین داشته باشد، آن است که فرمود شما هم در دنیا می توانید از تنگنای ستمگری و ستمپذیری و فقر و فلاکت مادی و فقر فرهنگی که بدترین فقر هاست و مانند آن برهید، هم در آخرت به جهان وسیع برسید. درباره دنیا فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. فرمود تو اگر با تقوا بودی، اونچرا که میدانی باطل است یا اونچرا که نمیدانی ولی دین به تو تفهیم کرد که باطل است از او بپرهیزی، و اونچرا خود با عقل تشخیص دادی حق است یا دین برای تو حقانیت او را تبیین کرده است، او را ترک نکنی، وقایه و سپر بر سر بگیری که باطل را نکوبی و حق را باطل را بکوبی و حق را زنده نگه بداری، اونگاه در هیچ کاری نمیمانی، نه در بند رقیت دیگرانی بلکه آزادی، نه در بند تبعیت دیگرانی بلکه مستقلی، نه در بند فقری و فلاکتی چون در بخشای اقتصاد خودکفایی. خدا فرمود فهم شوفی منا که به وابتهو، شما بر دوش زمین حرکت کنید و رزقتون را از خدا بگیرید. فرمود سفره رزق الهی گسترده است، اولین شرطش سؤال است، سواء للسائلین، سفره های علمی، سفره های هنری، سفره های علوم تجربی، سفره های علوم انسانی، سفره های اخلاقی، سفره های تزکیه، همه این سفره ها گسترده است. اولین شرط برای بهره برداری سؤال کردن است. و سواء للسائلین، هیچ کسی سوال نکرد که جواب نشنود، چون فرمود و آتاکم من کل ما سألتموه. منتها منظور از سوال این نیست که زبانی طلب بکنید، چون این سوال سهل است. سوال را با فطرت، با تمام هستیتون، با حال و استعدادی داشته باشید، زبانی هم بخواهید. اون کسی که طلب فطری دارد تمام هستیش را برای امت رو به فطری به کار میگیرد، زبانی هم طلب میکند. اما ای کسی فطرت را خاموش کند و هستیش را به تنبلی بپروراند، فقط زبانی طلب میکند، یه سوال کاذب است، نه سوال صادق. خدا فرمود هر که سوال کرد گرفت، اون که سوال نکرد به او نمیدن. سه سخن در قرآن کریم در این زمین است. یکی این که تمام موجودات دارن از خدا سوال، با خدا سوال میکنن و خدا هم پاسخ اونها رو میدهد. یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن. تمام موجودات آسمان و زمینی هر لحظه از خدا سوال میکنن و خدا هم هر لحظه پاسخ جدید میدهد، چون هر لحظه شأن تازه دارد. این یک آیه صدر و زیرش ناظر به سوال عمومی و پاسخ عمومی است. قسمت دیگر آن است که این که فرمود یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن، اختصاصی به هیچ کس ندارد، از عام‌هایی است که تخصیص پذیر نیست. هر کی سوال کرد گرفت، سواء للسائلین. قسمت سوم آیاتی است که میگوید هر چه سوال کردید خدا به شما داد، و آتاکم من کل ما سألتموه. از مجموع این سه طایفه آیات معلوم می‌شود اون که نگرفت برای اینکه سوال نکرد. کسی که کار نکرد چه توقعی دارد؟ یا کار علمی یا کارهای غیر علمی. خدا خدای همه است، مربی همگان است. البته این رو هم فرمود این چه نیست که خدا به اندازه کار شما به شما پاداش بده، بلکه به اندازه کار شما به شما پاداش میدهد و اضافه. که انسان یک قدم بر می دارد و خدا چندین قدم خیر به سوی او روانه می کند. خب پس اگر کسی دین را درست بشناسد از کل جهان طلب می کند، هیچ چیز را نمی گوید مال من نیست و در هیچ جا هم پرو نمی ماند. چرا؟ برای این که خدا و عزیزات فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هرگز نمیماند، در هیچ کاری نمیماند. یجعل له مخرجا. و فرمود اگر کسی راه خیر را طی کرد، نه تنها در هیچ کاری نمیماند، بلکه در بعد از مرگ به جهانی راه پیدا میکند که هیچ حد و حصری برای اون، هم در تعبیر سرعت و هم در تعبیر سبقت. همون سارو را مغفرت من رب کن به جنت از و سماوات و الارض، یا فسته به قول خیرات بسه و سارو را مغفرت من رب کن و سابقو را مغفرت من رب کن به جنت از و سماوات و الارض. در سرعت و سبقت فهمون یه جهانی که به اندازه آسمان و زمین است به انتظار شما. خب اگر کسی جهانی بیندیشد، جهانی خواهد زیست. در قبالش اگر کسی محدود بیندیشد، در فشار هم اون تنگ نظری ها و تنگناهای فکری خود رنج میبرد. من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا. این معیشت ضنک تنها مخصوص آخرت نیست، در دنیا هم در فشار است، چون که مخصوص دنیا هم نیست، در آخرت هم در فشار است. پس اگر کسی دین را افیون دانست مطلقا مثل مارکسیستا، یا دین را در زمان غیبت افیون دانست. در حقیقت خود را مخدر دین قرار داد. چنین انسانی افیون است، چنین انسانی مخدر است، دین خود را خوابوند نه حقیقت دین را. چون دین خود را خوابوند هیچ عاملی برای بیدار شدن ندارد، چون اون اعتقاد است که انسان را زنده نگه می دارد و باور است که انسان را به حرکت در می آورد. اگر باور انسان به خواب رفت و اعتقاد انسان تخدیر شد، انسان یقینا تخدیر می شود. اینها در حقیقت مخدر دین بودن، دین خود را تخدیر کردن، وگرنه دین الهی به خواب نمی رود. این که در قرآن کریم از زبان شیطان در قیامت گفته می شود که لا تلومونی لوم و انفسکم، بخشش ناظره به همه مسائل است. شیطان می گوید مرا ملامت نکنید، خود را ملامت بکنید، برای که من شما را دعوت کردم، به خدا و پیغمبرم شما را دعوت کرد، شما دعوت اونها را اجابت نکردید، دعوت مرا تلبیه گفت. ما باید در نهانمون یک عامل بیدار کننده داشته باش که همواره ما را بیدار کن، و اون دین صحیح است. شناختن دین صحیح و باور کردن دین صحیح هرگز انسان را اجازه خوابیدن نمیدن. لذا شب مردان خدا روز جهان است. نوم مؤمن هم عبادت است. او می آرمد که هم معارف و معنویت ها را در خواب در حالت رؤیا ببیند و هم مقدار استراحت کند که برخیزد و کار مجدد شروع کند. همونطور که غذا خوردن برای تحصیل قدرت است و قوت است، خوابیدن هم به شرح است. انسان بخواهد دائما زندگی کند و نخوابد، زنده بماند، می شود فرشته. خدا از این موجودات زیاد دارد. فرشتگان نمی خوابد، اهل غفلت و سهو و نسیان و اسیان نیستند. انسان می شود فرشته و از این موجودات خدا زیاد دارد. ما یعلم و جنود ربک الا هو. اگر باید انسان باشد، باید مرکب باشد از جانی که فرشته منش است و بدنی که خوی طبیعی در او هست. چنین بدنی فرسوده می شود، غذا می خواهد، خواب می خواهد و مانند. یه مرکب خوبی است بدن برای روح. روح این مرکب را تیمار می کند که از او سواری بگیرد، نه به او سواری بدهد. عده‌ای که زندن برای اینکه بخوابند و بخورند، در حقیقت روح را در خدمت خود گرفتن، سوار بر روح شدن، و چنون روحی هم روح حیوانی است در حقیقت که سواری میده. و اگر کسی حقیقت دین را به این معنا شناخت، یعنی وحی، به پیام الهی، این پیام الهی به وسیله فرشتگان در قلب مطهر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم تجلی کرد، بالحق انزل الله و بالحق نزل، از یک سو نزل به روح الامین و علی قلبک لتكون من المنذرین، از سوی دیگر، و همون وحیی که بر قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل کرد، از زبان مطهر اون حضرت بر اساس ما ینتهو عن الهوا ان هو الا وحی یوها به جامعه انسان رسید، و همون وحی بدون افزایش و کاهش، بدون کمترین تغییر و تحول به گوش ماها رسید. از اون به بعد ما تحریف میکنیم، یا میپذیریم یا نمیپذیریم، یا تحریف میکنیم یا تغییر میدهیم، یا کم میکنیم یا زیاد میکنیم، که مجموع اینها متحریف است. و اگر چنین دین را ما با تحریف خوابوندیم، خود به خواب می رویم، چون عامل بیدار کننده را در حقیقت تخدیر کردیم. تحریف کردیم. انتظارات ما از دین و انتظارات دین از ما در این محدودها روشن خواهد شد. پس ما قبل از اینکه ببینیم جامعه موحدان از دین چه انتظاری دارند، جامعه ملحدان از دین چه انتظاری دارند، باید به اون بخشای اولی بپردازیم، یعنی حقیقت خود را و حقیقت جهان را بشناسیم. بعد ببینیم اون عاملی که ما را به جهان و جهان را با ما پیوند صحیح میدهد چی؟ اون همون دین است. مسئله استقلال، آزادی، تفکرهای اساسی و ماننده اینها جزء رهاورد دین است. وقتی خداوند پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را به زبان انبیای پیشین معرفی میکند، میفرماید پیغمبر اسلام کسی است که در تورات و ماننده آن به این اوصاف وصف شده است که یزع عنهم اسرهم الاغلال التي كانت عليهم، یامرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم عليهم الخبائث و مانند. خب هر گونه بند بردگی را از دست و بال انسان باز میکند، انسان را اول آزاد میکند از بردگی هوس، بعد از بندگی طاغوتیان بیرون، مستقل میکند از قید شهوت و از غضب بیرون می آید، استقلال فکری دارد، در تفکر او شهوت دخیل نیست، غضب دخیل نیست، اغراض و احوا دخیل نیست، وهم و خیال راه ندارد، او تفکر برهانی دارد، در تفکر مستقل است، یک در عزم و اراده و تصمیم که بخشای عملی برمی گردد مستقل است، دو یعنی نه وهم و خیال در بخش برهان او راه دارد، نه شهوت و غضب در بخش نیت، اراده، تصمیم و عزم او سهیم است. چنین انسان میشد مستقل. اگر در حوزه داخلی خود مستقل شد و آزاد شد و تمامیت عرضی پیدا کرده است، یعنی زمینه فکری در اختیار عقل او بود، چنین کسی میتواند در خارج از بدن در باری میهنی که او در اون زندگی میکند، وطنی که در اون بسر میبرد، سرزمینی که اونجا زندگی میکند، اونجا هم دایی استقلال، آزادی و امنیت و وحدت تمامیت ارضی و مانند داشته باشد. پس بهترین راه برای تنظیم انتظارات متقابل همین راهیست که اشاره شده است. امیدواریم ذات اقدس اله اون توفیق را به ما مرحمت کند که ما در انسان شناسی و جهان شناسی و دین شناسی راه صحیح را طی کرده باشیم. قهرن در تنظیم انتظاراتمون از دین و انتظارات دین از جامعه راه صحیح را هم بپیماییم انشاءالله. پروردگارا امر فرج ولیت امام زمان ارواح نافدا را اصلاح و تسریع بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، توزیع‌های علمی، مراکز علمی، دانشگاه‌ها همه را در شناسایی عنایت‌های ولیت حفظ و حمایت بفرما. همه ما و مسئولین محترم نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعمان آشنا و موفق بفرما. ارواح مؤمنین احیا و امواتشون، معلمان ما، معلفان علوم الهی، اساتید طبی حقوق، امام راحل، شهدا، همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. خطر استکبار جهانی و صهیونیست و منافق را به خود اونها برگردان. بین ما و قرآن و عصرت لحظه جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.